بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این آیه دوم که آدم مسبوحا که میفرمان ول مسبوق له الکلام فی قوله تعالی مسبوحا نکتش عرض کردم چی هست دیگه، چون قبلش قل لا اجد فیما اوحی الیه محرما علی طاعم یطعمه، طاعم یعنی آکل طعام دیگه، الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا. خب که بل مسئول هل کلام، یعنی کلام اصلا برای همین اومده، در مورد همین منفعت دم آیه سوق داده شده و نازل شده که منفعت اکل باشه، که حالا اونجا اکل نیست، طعمه، طعم یطعمه یعنی اکل یاکل. خب اینم فرمایش شهید ثانی. فرمایش بعدی که ازش انتفاع فل جمله بالعیان النجس در میاد، ظاهر کلام محقق ثانی هست، جناب محقق کرکی، که ایشون ذیل کلام علامه که مرحوم علامه فرموده که استصباح به دهن میته جایزه، دقت بکنید از کجا شیخ داره در میاره، علامه فرموده استصباح به دهن میته. خب دهن میته خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که این دهن، دهن نجسه، ما این دهن متنجس داریم که طاهر بوده بعدا نجس شده، ولی دهن میته عین نجس، از اول اصلا ذاتا نجس بوده. بله؟
دنبه مبار از حی دیگه،
مثلا یا دنبه از حیوان مرده، خب حیوان مرده هم دنبهش رو آب کنن عین نجسه دیگه، خب چه مبان از حی باشه چه میت باشه. عرضم به محضرتون که مرحوم محقق کرکی به علامه اشکال کرده، گفته اشکالش هم چیه؟ گفته این بعیده، این حرفی که علامه زده که بگیم جایز است استصباح به دهن میته نجسه، اینو فرموده بعیده، برای وجه بودش تحلیل آورده. خب تحلیلش اینه، میفرماید که لعموم نهی عن الانتفاع بالمیته، لعموم نهی عن الانتفاع بالمیته. شیخ انصاری میفرمایند که اگر محقق ثانی نظر شریفشون این بود که عموم انتفاع به اعیان نجس داریم، اولا این بود که اینجا استدلال به اون میکرد، و حالا که استدلال به عموم نهی از انتفاع به اعیان نجس نکرده و از اون عدول کرده و اومده گفته چی؟ عموم نهی از انتفاع به میته، از این کشف میکنیم که چی؟ اون نهی رو ایشون قائل نبوده و اونجا قائل به جواز بوده. عرض کنم خدمتتون که قبلا مشابهش داشتیم، یادتونه که بحث صغرا و کبرا، طرف صغرا رو میزد، گفتیم که کسی که داره صغرا مناقشه میکنه معلوم میشه چی؟ کبرا رو تسلیم کرده، خب تسلم کرده، ولی حقش این بود که کبرا رو بزنه. این هم چیز شبیه اونه که اینجا حقش کنده، شیخ مخوام میگن که حقش این بود که اون مسئله اصلی رو میگه، مثلا که از این کلمه عموم هم داره استفاده میکنه، خب حقش این بود که اون منشأ اصلی رو بگه، حالا که از اون عدول کرده و اومده یکی از افرادش رو گفته، معلوم میشه اون قاعده اصلی رو قبول نداره. بد نیست ظهورش، خوبه به نظر من. نه نه نه، ببینید اومده وجه استبعادش رو بگه، وجه استبعاد فرمایش علامه رو که میخواد بگه، خب این بعد فرمایش معلوم علامه رو مستند میکنه به چی؟ به عموم نهی از انتفاع به میته. شیخ میگن اگر ما عموم نهی از انتفاع به نجس داشتیم، خب حقش این بود که اون رو بگه، حالا که از اون عدول کرده اومده و عموم انتفاع به میته رو گفته، از این استظهار میکنیم که ایشون قائل به حرمت انتفاع به اعیان نجسه نبوده. یه خورده ظهورش خیلی دلچسب نیست، چون
به هر حال جوابش در خصوص
میته
بوده.
بله بله، چون ما ببینید در مورد خود میته عموماتی داریم، یه عموماتی داریم و که حالا از کردیم خدمتون روایت بود و از اون خوندم دیگه، از حضرت سوال میکنه که المیتتو هل ینتفع بها بشیئن، که حضرت میفرمون لا، لا یعنی لا ینتفع بها بشیئن،
این امکان داره کسی مناقشه بکنه. البته حالا شیخ هم به خاطر همین بعدش میگه وکیفکان. این وکیفکان
مخصوص
بوده. بله بله متوجه هستم فرمایشتون، اشکال فرمایشتون متوجه هستم. این اشکالی که به شیخ وارد میشه خوبه، اشکال واردی هست اتفاقا. و ما ذکرنا، این چیزی که ما گفتیم که در ذهن علما قاعده جواز بوده، جواز انتفاع فعل جمله بوده، و ظاهر المحقق الثانی حیث و حکا عن الشهیده انه حکا عن العلامه، حکایت کرده از شهید که شهید هم از علامه حکایت کرده. چیو؟ جواز الاستصباح به دهن المیته. ثم قال، محقق ثانی اینجوری فرمودن که و هو بعید، این حرفی که از علامه نقل شده حرف بعیدی است، دور از واقعیت، دور از صحته. چرا؟ لعموم النهی، لعموم وجه بوده، لعموم النهی عن الانتفاع بالمیته. حالا وجه استظهارتون چیه؟ فان نه، وجه استظهار رو شیخ دارن میگن، فان عدوله عن التعلیل به عموم المنع عن الانتفاع بالنجس الى ذکر خصوص المیته، این يدل على عدم العموم فالنجس. که این واقعا جای مناقشه داره. حالا این کیفکان هم شاید به خاطر همین میگن کیفکان، یعنی حالا چه این حرف آخریه که کلام مرحوم از کنم محقق ثانی بود همچی استثاری ازش بکنید یا نکنید. خب و کیفکان فلا یبقا به ملاحظت ما ذکرنا، با ملاحظه کردن این چیزایی که ما گفتیم، کلماتی که براتون نقل کردیم، لا یبقا وثوقم به نقل الاجماع المتقدم عن شرط الارشاد و تنقیح، مرحوم فخر و مرحوم فاضل، این دیگه وثوقی باقی نمیمونه. و معیار در اجماع منقول هم رفقا چی هست؟ معیار در حجت اجماع منقول وثوق شخصی فقیهه، چون ادله حجت اجماع منقول تمام نیست، نمیتونه حجت اجماع منقول رو ثابت کنه. اجماع منقول به خبر واحد حجت رو نمیتونه ثابت بکنه. مهم معیار وثوق فقیه. شیخ میگن که با این همه اقوالی که فل جمله موارد متعددی رو فقها اومدن گفتن جایز هست، و این فقها هم خصوصیت دارن، هم اجماع شناسن هم مقتنی به اجماع هستن، اینم پیازداغش اضافه کنید، با وجود این انسان وثوق به اون نقل اجماع پیدا نمیکنه. لذا اون اجماع هم که سد راه ما شده بود اون رو هم زدیم انداختیم کنار. حالا اون اجماعی که مرحوم فخر المحققین و مرحوم فاضل مقداد ادعا کرده بودن، شیخ میخوام بفرمان که یک کارایی هم داشت که با وجود این اشکالی که ما کردیم بهش و خلاصه موهونش کردیم، اون کاراییش هم دیگه میفته. کارایی که داشت چی بود؟ امکان داشت کسی بگه که اون اجماع منقول جابر ضعف روایت توحفه. خب روایت توحف رو فقط یادتون هست، مستدل استدلال کرده به روایت توحف، به کدوم قسمتش؟ به جمیع و تقلب فیه استدلال کرده بود. خب به جمیع و تقلب استدلال کرده بود که شیخ اومد چیکار کرد؟ گفت که این یه احتمال دیگری هم کنارش هست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمال دیگر هم احتمال متدنبه ای بود، اصلا گفتیم چه بسا اون احتمال خودش زورسازه با توجه به اون قرینه تاکید که توضیح دادم خدمتتون، که گفتن که این تقلب، بگیم منظور تقلبات و امساکی که مربوط به همون اکل و شرب و لبس و اینا هست، نه مطلق تقلب. خب که گفتیم این میتونه زورساز هم باشه، حتی با اون توضیحی که جسته قلب خدمتتون عرض کردیم. آره دیگه همون 98 آخر صفحه بود به نظرم. بله
آخه دو تا روایت تو حق لغول است،
جمعی و تقلب فیه دیگه، اون قسمت جمعی و تقلب فیه،
دو تا تقلب فیه هم هست، یه دونه اول روایت آخر روایت
بعدش که این بود من نجس که اومد
اجرافت معلومه
کجا رو داری میگی عبدالله؟
اون که زیلی نجاست هست،
ببینید یکی
پاراگراف دوم آخه اول صفحه است، آخه لغول بودم
اول کدوم صفحه؟
98 شما بیاری صفحه 98.
خیلی خوب خیلی خوب درسته بابا، درسته بابا، دقت بکن. روایت تعقل قول یکی رو مانعین یعنی قائلین به منش استدلال کردن، همون فقره رو شیخ هم بهش اشکال کرد دیگه، ولی یه فقره بود، همش دوتا که نبود که، هر دوتاش یه فقره بود. خب اون فقره جمیع و تقلب فیه، مانعین به این تمسک کردن که جمیع و تقلب یعنی جمیع و انتفاعات، جمیع و تصرفات، که تصرفات رو هم به معنی تصرفات چی گرفتن؟ تصرفات خارجیه گرفتن، چون ما دو جور تصرف داریم، دقت کنید، یه تصرفات انشائیه داریم، یه تصرفات خارجیه داریم. تصرفات انشائیه معنی بیع و اجاره و از این حرفا، خب یه تصرفات خارجیه داریم، اینا معنی تصرفات خارجیه گرفتن و و گفتن هم چی هست؟ عامه، شامل همه تصرفات میشه. شیخ انصاری بهشون اشکال کرد. ببین، یکی قبل از هازا ولکن تعمل، یکی بعد از هازا ولکن تعمل. متأ دوتاش یه فقره است. قبل از هازا دلیل مانع این رو میاره، بعد از هازا مناقشه میکنه در دلیل. عبداللهی دقت کن کجایی؟ عرض کنم خدمتتون که بیاد اینجا. میفرمان که این اجماع، خب این آقایون مانعین از این اجماع منقول میتونستن استفاده کنند اگه این اجماع منقول تمام بود. میتونستن استفاده کنند برای چی رفقا؟ برای جبران ضعف دلالی روایت تو حق. ضعف دلالی یعنی چی؟ یعنی یه روایتی دو پهلوه، چند تا احتمال معنایی داره. خب ما شهرت یا اجماع رو میاریم که این ضعف دلالی و این چند پهلو بودن معناییشو چیکار کنه؟ احسنتم، تبدیل به یه پهلو کنه. به قول حسینی جمیع و تقلب، یعنی جمیع و تصرفات. شیخ گفتن که نه، منظور جمیع و تصرفات به قول مطلق نیست، بلکه جمیع تصرفات مربوط به اکل و شربه. این دو تا احتمال بود. شیخ ابداع احتمال کرد که ما عرض کردیم اصلا از ابداع احتمال بالاتر چه واسه میگیم ظهور داره. مستدل میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اجماع داریم بر طبق اون معنایی که ما کردیم، بنابراین اجماع میاد ضعف دلالی رو، اجماع منقول شبیه شهرت، حداقل بیاد شهرت که ارزشش کمتر نیست که دیگه، میاد اون ضعف دلالی رو جبران میکنه و همون معنایی که مستدل گفته بود جمیع التقلب به معنی همه تصرفات، نه خصوص تصرفات مربوط به اکل و شرب، جمیع التصرفات رو میرسونه حدیث دو. خب حالا که اجماع رو ما موهونش کردیم دیگه، این نکته جابریتش رو هم مستدل نمیتونه استفاده بکنه. خب به علاوه این که آقا این روایت تو حرف، یه اشکال دیگه هم برش وارد میشه که ما اونجا یادمون رفت بگیم، اینجا الان یادم اومده بخوایم بگیم. خب به فقره جمعی و تقلب یه اشکال دیگه هم وارده که اونجا یادمون رفت، اینجا الان یادم اومده بخوایم بگیم. اون اشکال چیه؟ اینه که این تقلبی که در روایت تو حرف اومده از یه جهت دیگه هم دو پهلوه. گفتیم جلسه گذشته اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، من می‌خواستم واش قاعده درست بکنم. از این جهت دیگه هم دو پهلوه. اون جهت دیگه‌اش اینه که تقلب رو ما معنی تصرفات انشایی بگیریم، معنی تعاطی بگیریم. تعاطی معنی اعطا و اخذ. خب که تصرفات انشایی است، این که به دیگری منتقل بکنیم و به دیگری منتقل بشود، به ما منتقل بشود، به این معنا بگیریم که جمیع و تقلبی که تو عزیز تو حضرت می‌خوام بفرمان ممنوعه، یعنی تصرفات انشایی ممنوعه. خب اینا با هم ملازمه نداره، یعنی با این احتمال اصلا روایت تو حرف میشه بفرمایید اجنبی از مدعای ما، اجنبی از مدعای ما و اون اجنبی از مدعای خصم، چون خصم میخواست به حدیث تو حرف استناد کنه بگه چی؟ به جمعی انتفاعات، یعنی انتفاعات خارجی استفاده کردن جایز نیست، ولی با این احتمال که ما گفتیم دیگه معنی استفاده کردن نیست، به معنی چی هست؟ به معنی انشا و اعتبار کردن هست. خب انشاء اعتباری که من به تو بگم در موردش، آجر تو بگم در موردش، مهریه قرار بدم این رو، ثمن بی قرار بدم، مثمن بی قرار بدم، اجرت اجاره قرار بدم، اینا میشه چی؟ میشه انواع تعاطی یا بفرمایید تصرفات اعتباری که طبیعتا اگر این باشه به درد استدلال خصم نمیخوره و ثانیاً او اجماع هم جابره این ضعف دلالی نمیتونه بشه. چرا؟ چون اجماع در مورد انتفاعات خارجی است، نه در مورد تصرفات اعتباری. و کیف کان آقا فلا یبقا به ملاحظات ما ذکرنا وثوق به نقل الاجماع الجابر، نقل اجماعی که الجابر که این خصوصیت رو هم داشت، علاوه بر این که خودش یه مدرک سندیتی داشت، جابر روایت تعقل اقول الناهیت عن جمیع التقلب فی النجس، خب هم بود که طبیعتا حالا که ما یه اجماع رو خرابش کردیم این جابریت هم خراب میشه دیگه، روایت تو حب این ضعف دلالی شبران نمیشه و اون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال میشه. ما احتماله به علاوه این که روایت تو حب یه احتمال دیگری هم داره که این احتمال هم استدلال به روایت تو حب رو خراب میکنه، هم به فرض که، خوب دقت کنید دکتر دومون، به فرض که اجماع هم باشه اینو دیگه حل نمیکنه این مشکل رو، به فرض که باشه این مشکل رو دیگه حل نمیکنه. اون بله اگر بگیم منظور از تصرف تقلب تصرفات خارجی است، خب اجماع میاد میگه امر داره میشه که تصرفات خارجی معذرت، بله اگه بگیم تصرف این تصرفات خارجیه تردید داشته باشیم بین تعمیم و تخصیصش، اجماع میاد چیکار میکنه؟ تعمیم رو ترجیح میده. ولی اگه این تصرفات اعتباری است، اصلا این با موضوع اجماع کاملا متفاوته. اجماع در مورد انتفاع و تصرفات خارجی است، روایت طرف در مورد چی است؟ در مورد تصرفات انشائی. که انشاءالله همینجا هم امکان داره کسی بگه که اگه در حد ابداع احتمال باشه، بازم اجماع به فرض که تمام بشه ها میتونه این رو هم درست بکنه، چون در حد احتمال دیگه. خب هم احتمال تصرفات خارجیه رو میدیم، هم احتمال تصرفات اعتباریه رو میدیم. اجماع اگه تمام بشه این رو هم میتونه چیکار کنه؟ همون احتمال تصرفات خارجیه رو تقویت بکنه دیگه، تصرفات اعتباریه نه. خب پس اشکال دومی که گرفتیم اونو برمیگردن. اشکال دومی که گرفتم به اجماع که به فرض که اجماع تمام هم باشه، نه به فرض که اجماع تمام باشه این رو هم درست میکنه، جبران میکنه. خب در حقیقت این یه اشکال دومی است که بر روایت توعب وارده. روایت توعب یه اشکالش رو قبلا گفتیم، در حقیقت اشکالمون هم چی بود رفقا؟ ابداع احتمال بود. ابداع احتمال بود که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یه احتمال قبلا انداختیم جلو طرف که استدلالش رو خراب کردیم، اینجا شیخ یه احتمال دوم میندازه جلوش که استدلالش رو خراب میکنه. قبلا احتمالی که انداختیم چی بود؟ این بود که بگیم جمیع التقلب، یعنی جمیع التقلبات راجعت الی الاکل و الشرب. اینجا احتمالی که انداختیم چی بود؟ اینکه آقا تقلب اصلا مربوط به موضوع بحث شما نیست. خب احتمال داره که منظور از تقلب تصرفات اعتباری و به قول شیخ انواع تعاطی باشه، نه انواع استعمالات. ما احتمال ان یراد من جمیع التقلبه جمیع انواع تعاطی. تعاطی یعنی چی؟ نقل و انتقال. منظور از تعاطی نقل و انتقاله. نقل و انتقال هم معنی نقل و انتقالات انشائی که عرض کردم خدمتتون، یکی از احد العوضین معامله قرار بگیره. خب لل استعمالات، نه استعمالات خارجی. اصطلاحا میگیم تصرفات اعتباری، تصرفات خارجی. حالا شیخ اینجا بحث تعاطی و بحث استعمال رو بردن، ولی فنیش اینه: تصرفات اعتباری، تصرفات خارجی. استعمالات همون انتفاعات دیگه، تصرفات خارجی میشه. خب انواع تعاطی یعنی چند؟ تصرفات اعتباری، تصرفات انشائی، معاملی بفرمایید احسنت. و یراد من امساکهی امساکهو للوجه المحرم. احتمالم داره که از امساکی هم که تو حدیث توعف گفته شده منظور امساک للوجه المحرم باشه. البته حالا این رو
گفتم امساک به اکل و شرب در بگه، همچنین تقلبا هم امساک رو گفته بودن که
امساکش هم قبلا امساک رو گفته بودن که هم تقلب هم امساک رو گفتن که امکان داره به چی؟ به اکل و شرب برگرده. این امساک هم که اینجا دارم مطرح میکنم، باز دوباره دارم میگن یراد من امساکهی امساکو للوجه المحرم. من به نظرم مثل این للوجه المحرم الف لام شه الف لام عهد بگیریم، یعنی چی؟ همین وجه محرمی که اینجا گفته میشه، یعنی امساکش کنیم للتعاطی. خب قبلا امساک للاکل و شرب رو گفتیم. خب الان اگه بخوام بگیم اینم همونه میشه تکراری. خب به نظرم مناسب تر اینه که امساک للوجه المحرم، یعنی همین وجه محرمی که اینجا گفتیم که جمیع التقلبات باشه، امساکی که اونجا اومده منظور امساک برای اینکه بعدا بخوایم چیکار کنیم جمیع انواع تعاطی رو باش انجام بدیم. میتوندم اعم از اون باشه، میتوندم به قول شما اعم باشه، امساکش بکنیم برای اعم از چی؟ اعم از اون اکل و شربی که قبلا گفته شد و جمیع تقلباتی که معنی تقلبات چی هست؟ تصرفات اعتباری هست. حالا بالاخره این امساکش بکنیم برای اینکه ازش استفاده کنیم در بیع و امثال ذلک دیگه. چرا معنی نداره؟ خوبم معنی داره. آره چی؟ الف لام برای جنس باشه، جنس هم باشه معناش اعم میشه دیگه طبیعتاً. اصلاً تو خواهی مون حرفی های سوهیلی میگن معنی اعم بخواهیم بگیریم الف لامش الف لام جنس باید بگیریم. الف لام عهد اگر بگیریم همین عهد قریبمون که جمعی و تقلب باشه، وجه حرامی که از وجوه حرام که الان اینجا مطرح شد جمعی و تقلب، یعنی تصرفات اعتباریه دیگه. امساکش کنیم برای اینکه باش معامله کنیم. خب اگه عهد بگیریم، اگر چیز بگیریم، حالا طبیعتاً الاقربو یمنع العبد به این قرینه داریم میگیم که به این معنی، اگه علی عهد بگیریم، اگه علی جنس بگیریم یه معنای عام میشه. للوجه الحرام که اینجا گفتیم، للوجه المحرم که گفتیم، چه معنی محرم؟ حالا عام از این که همین وجه حرامی که این آخر گفته شد جمیع التقلب یعنی تصرفات اعتباریه، یا وجه حرامی که قبلا گفته شد اکل و شرب و لبس و اینها. خب این لعله لعله چی میخواد بگه آقای عبداللهی؟ میفرمان که شیخ انصاری میخواد شروع کنه یارگیری کردن. یکی از کارهای شیخ توی مباحثش یارگیری کردنه. موقعی که یه حرفی میزنه میخواد برای خودش موافق جمع کنه. خب یارگیری که الان میخواد بکنه ایشون میخواد کاشف الغطا رو به عنوان یار خودش در این مسئله اتخاذ بکنه. میگه شاید مرحوم کاشف الغطا هم که در بحث اعیان نجسه عرض کنم خدمتتون که قائل به جواز انتفاع به نجس شده کل متنجس، هر دو رو گفته انتفاع بهش جائزه، اساس الجوازی شده. البته حالا یه تفصیلی داره ایشون کاشف الغطا که تفصیلش منافاتی با حرف ما نداره. خب ولی به هر حال ایشون اصالت الجوازی شده، شاید ایشون هم مثل ما شیخ انصاری خب این اشکالاتی که نسبت به ادله وارد می شده اینا رو رفته دیده و نتیجهش این شده که هیچ کدوم از ادله مانع این رو قبول نکرده و اصالت الجوازی شده. و لعله للاحاطت به ما ذکرنا، خب تقدیم محق و تأخیر هم مفید هست دیگه، البته با لعلم میگه شیخ، لعله لعلم ضمیر شأنه، یعنی لعل شأن اینطوره، مطلب اینطوره که للاحاطت به ما ذکرنا اختار بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد جواز الانتفاع به نجس کل متنجس. شاید به خاطر همین مطالبی که ما گفتیمه که ایشون هم اومده چی شده؟ قول مانع این رو قبول نکرده و اصالت الجوازی شده. اصالت الجوازی هم که برای دلیلشون کارشون خیلی راحته، یه اصالت البراءه یا یه قاعده حل انتفاع به ما فی الارض، کارشون خیلی راحته دیگه. شاید به خاطر این اشکالاتی که ماد به ذهن اون رسیده بود ایشون هم اصالت الجوازی شده، البته لکن مع تفصیل، ولی ایشون که اصالت الجوازی شده اصالت الجوازش به قول مطلق نیست، لکن یه تفصیل داده، اما تفصیلش هیچ مشکلی با قول ما درست نمی کنه. ببینید ایشون اصالت الجوازی شده یه جاهایی گفته ممنوعه، متا این یه جاهایی که گفته ممنوعه اینجور نیست که بیاد توی بعضی از اعیان نجسه بگه ممنوعه ها. اگه گفته بود اصل جوازه ولی چند مورد از اعیان نجسه رو خارج کرده بود، گفته بود که جائز نیست، خب میگفتیم با قاعده ما یه مقدار داره مخالفت میکنه، درگیر با قاعده ما شده. اتفاقا نه، ایشون تو همه اعیان نجسه میگه جائزه، خب مگر این که استثناء میکنه، میگه مگر این که نسل داشته باشیم به من، نسل در من از انتفاع داشته باشیم. خب که خب این خودمون قبول داشتیم، بذارید من بیانمو عوض کنم، بیان اولم یه خورده شاید نادرست بود، دقیقترش این میشه، ایشون هم تفصیل داده در مسئله، منتها تفصیلش منافاتی با حرف ما نداره. خب یعنی تفصیلش اصالت الجوازش رو خراب نمیکنه، چون ما هم که میگفتیم اصالت الجواز آی زینعلی کنارش چی میگفتیم؟ میگفتیم اصل جوازه، لکن اگر یه موردی دلیل داشته باشیم بر من میگه ممنوعه. خب مثلا در میته دلیل بر من داشت میگه ممنوعه. خب ایشون هم همین حرفو زده، منتها یه مقداری اینو چیکارش کرده؟ چرب‌ترش کرده. این موردی که خارج میشه از قاعده رو ما گفتیم فقط دلیل بر من، بر اون کاشف الغطا علاوه بر این دلیل بر من یه توضیح اضافه ای هم داره که اون توضیح اضافه‌ش هم باز موجب این نمیشه که بگیم نظر ایشون با نظر ما چی تنافی داره. نه، ایشون هم نظرش همون نظر ماست، اصالت الجوازه، منتها ما گفتیم که الا خلاصه یثبت دلیل علی المنع، ایشون اومده به جای این یه تعبیر دیگه داره، اینجوری میگه، میفرماید که اصل جوازه مگر اونجایی که دلیل بر منع داریم. خب دلیل بر منع داریم که عبارتشون رو بذارید بخونم که چند تا قید اضافه میکنه، بذارید من عبارت رو بخونم بهتر هست از اینکه از بیرون بگم. لعله للاحاطه به ما ذکرنا، اینجا رو خوندیم، لکن مع تفصیل، که تفصیل ایشون لا یرجع الی مخالفت فی محل کلام، در محل کلام که محل کلام ما چی بود؟ تست قاعده بود، تست اصل بود، مخالفت ایشون با ما به اصل خلاصه تفصیل اصل و تست قاعده در این بحث لطمه ای نمیزنه، خب بلکه در سعوزیق اون مقداری که از تحت قاعده خارج میشه با ما اختلاف داره ایشون، در اصل قاعده با ما هیچ اختلافی نداره. فرمایشون اینه که فقال یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه والمتنجسه. خب ببینید صراحتا میگه یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورد النص به منعه، در غیر اون مواردی که نص به معنیش داریم. نص هم که اینجا گفته میشه نص به کدام معنا است؟ نص گفتیم سه تا معنا داره دیگه، حتما خوب نص معنی دلیله، نه دلیل لفظی. خب نه دلیل لفظی تک احتمالی، نص معنی دلیل. فی غیر ما ورد النص به معنی کلمیت النجسه الذی لا یجوز الانتفاع بها فی ما یسمى استعمالا عرفا. این کلمه فی ما یسمى استعمالا عرفا باش کار داریم، مثل میته نجسه که ما دلیل داریم که انتفاع بهش جائز نیست، منتها تو میته نجسه که انتفاع بهش جائز نیست کدام انتفاعش جائز نیست؟ همه انتفاعاتش. کاش خلقتا میگه اون انتفاعاتی که عرفا بهش استعمال گفته میشه، آره، انتفاعاتی که بهش عرفا استعمال گفته میشه. حالا بعد اینو معنا میکنن، بعد معنا میکنن که به کدام انتفاعات استعمال گفته میشه. انتفاع استفاده، خب یه معنای عامیه، اطلاق داره، شامل هر نوع استفاده ای هست. ولی چیش مربوط کاشفالات ها ماید تقسیم کرده که انتفاع، ما دو جور انتفاع داریم. اون روایتی هم که میاد از حضرت سوال میکنه المیتت و حل ینتفع بها بشه، این حضرت فرمان لا، یعنی لا ینتفع. این لا ینتفع چی هست؟ اطلاق، اطلاق نداره، فقط منظور از انتفاع انتفاعات چی هست؟ انتفاعاتی است که انتفاعات استعمالی، صدق استعمال برش میکنه. حالا میرسیم در ادامه که استعمال رو میگم، استعمال اون انتفاعاتی است که شیء رو، کالا رو در منفعت مقصودش استعمال بکنیم، استفاده بکنیم. اگه یه چیز رو در غیر منفعت مقصودش استفاده بکنیم، این عرفا بهش استعمال گفته نمیشه. خب لذا درسته که تو متن روایتی انتفاع اطلاق داره، لکن مرحوم کاشفالات‌ها چیکار کرده؟ مقیدش کرده، گفته نه هر احتمالی، هر انتفاعی، بلکه انتفاعاتی که یسم استعمالا عرفن. دلیلمون هم چیه که میگیم لا یجوز الانتفاع بها فی ما یسم استعمالا عرفن؟ اینجور انتفاع جایز نیست. یه قید میزنیم به انتفاع در مورد میته، میگن لل اخبار و الاجماع، هم روایت داریم هم اجماع داریم. و کذل استثباء، یه مثال که میته بود. مثال دوم، کل استثباء به دون المتنجس تحت ظلال. خب اینو ظلال میشه خون، ظلال هم میشه خون. ظلال جمع ظله، یعنی سایه. ظلال خودش معنی چه؟ معنی سایبانه، کفر و سقف و سایبان، اینا بهش تو زبان عربی ظلال گفته میشه به فرض. و کذل استثباء به دهن المتنجس تحت ظلال. خب و ادامهش هم اینجور میفرما و ما دل علی المنع من الانتفاع به نجسه و المتنجس. خب این هم یه قید دیگری هست، یه نکته دیگری هست. میگه آقا تمامی ادلهی که تمامی ادله، یعنی در حقیقت ببینید اون ادله میته رو یه قید زد بهش. قیدش چی بود؟ قیدش این بود که هر انتفاعی، نه انتفاعاتی که عرفاً بهش استعمال گفته میشه. این یه قیدم میزنه به کل اون ادلهی که کل اون ادلهی که نجس و متنجس رو اومده از جواز انتفاع خارج کرده. خب قیدش چیه؟ قیدش میگه که اینا اومده خارج کرده، منتها هر انتفاع و استعمال رو خارج نکرده، بلکه انتفاعات و استعمالاتی که دال بر عدم الاکتراس به دین باشه. اکتراس یعنی اعتنا، انتفاعات و استعمالاتی که کاشف از لاابالیگری مصرف کننده باشه. خب از ادله حرمت این فهمیده میشه، نه هر نوع انتفاع و استعمالی. خب یعنی ما قبول داریم که یه ادله اومده حرمت رو، مواردی رو چکار کرده؟ انتفاعش رو حرام کرده، منتها اینجور نیست که انتفاعش رو به قول مطلق حرام کرده باشه، بلکه انتفاعات و استعمالاتی که دال بر چی باشه؟ دال بر این باشه که فاعل اون استعمال و انتفاع آدمی است که نسبت به دینش لاابالی است، پاکی نجسی براش مهم نیست. اگر همچین نوع انتفاعی باشه ادله میگه حرامه. خب دوستان کاشفالغطا نظرش با شیخ انصاری فرق کرد تو مسئله؟ تو اصل مسئله فرق نکرد، یعنی ایشون قال اصالت الجواز الا ما خرج به دلیل، منتها تو قسمت خرج به دلیلش شیخ انصاری و دیگران مطلق میگن، ولی کاشفالغطا اومده چیکار کرده؟ یه مقدار اون موارد خرج رو به دلیلش چیکار کرده؟ تزریق کرده. یعنی به یک معنا کاش القطا تو بحث جواز انتفاع به اعیان نجسه اوسع از شیخ حرف میزنه یا ازیق از شیخ حرف میزنه؟ استثنائش ازیقه، بنابراین جوازش چی میشه؟ اوسع میشه دیگه. جوازش اوسع میشه. نه استثنائش دیگه اوسع نمیشه.
عدم مبالات ممکنه توی انتفاعات بین مقصودم یه رو با عدم مبالات بره میشه اینجا حرام؟
بینیستا بس جواز انتفاع استفاده کردن
استفاده.
بله دیگه فرق نمی کنه انتفاعات غیر مقصودم اگر داله بر چیز باشه. نه ببینید بحث یوسن مسته امالان فقط تو بحث میته مطرح کرد مرحوم کاشفالغطا، تو بحث دیگه نه. خب البته حالا شیخ بعدا تعمیمش میده. ببینید کاشفالغطا کنده دو تا چیز آورد، دو تا قید آورد که ادله‌ای که داله بر منع از انتفاع به متنجس اصلش رو پذیرفت که یجوز الانتفاع الا ایمن امان اون الا ایمن ان نسو. خب این اصلش رو پذیرفت، منتها این نسی که دلالت بر منع میکنه رو اومد چیکار کرد؟ دو تا قید براش زد. یه قیدش اینه که منع میکنه از انتفاعاتی که یسمى استعمالا، یه قید دوم هم زد اون استعمالاتی که ظهور در لاابالی بودن مصرف کننده داره، استعمال کننده داره، اینا حرامه. بنابراین اگر آدمی باشه که استعمالش ظهور در لاابالی بودن نداشته باشه طبق نظریشون، ولو دلیل بر منع هم داشته باشیم در میته در نمیدونم دهن این حرفا، ولو دلیل بر منع هم داشته باشیم دلیل من شامل این آدم نمیشه. ولو که عکلش کنه نه، عقلش که دلیل بر منع داریم. خب عقلش دلیل بر منع داریم. خب دلیل بر منع داریم که در عقل استفاده نشه. خب منتها ببین تعبیرشون این بود
ظهور در
لاوالی داریم مثلا شیری، مثلا خونه رو رنگ بزنم بعد خونه بپاشه به در و دیوار مثلا فرش و اینا میخواد فرش نواز بخوره بگرده برای مهم نیست بریزه فرشش نه.
بله مثلا به قول شما مثلا همون عرض کنم خدمتتون که دلیلی که میاد میگه دهن متنجس، دهن متنجس تحت از ظلال استفاده ازش ممنوعه، تحت از ظلال استفاده ازش ممنوعه، در صورتی استفاده ازش ممنوعه که این جوری استفاده بکنه که ظهور داشته باشه در این که این آدم آدم لاوبالی است نسبت به دیگه‌اش. زورش یعنی به لباسش میرزه هیچیش نمیشه، رو فرشش میچکه هیچیش نمیشه، به دستش مالیده میشه هیچیش نمیشه، نمیره آب بکشه، اعتنا نمیکنه به اینها. خب که حالا شاهدم برای این حرف میارن که آیا این دوتا، یعنی الان بحث که ما داریم رفقا اینه، این حرف کاشفالغطا بود. خب یه بحث، خب کاشفالغطا از کسایی است که شیخ نسبتش اعتنا داره. بحثی که الان باید بکنیم چیه؟ اینه که این دوتا قیدی که کاشفالغطا آوردن، این دوتا قید قابل دفاع هست، قابل استدلال هست یا قابل استدلال نیست؟ دلیلی میتونیم براش بیاریم یا نه؟ من کلام کاشفالغطا رو تمام بکنم براتون تا ببینم به دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. ببینید میفرمان که ولا علا اول الاحاطه رسیم به کجا؟ فرمودن که فی غیر ما برد النفس به من کلمیت التي لا يجوز الانتفاع بها فی ما یسمى استعمالا عرفا. البته این فی ما یسمى استعمالا عرفا کاشفالغطا فقط در این میته آورده، در بقیه نیورده، ولی بعدا تو عبارت ها شیخ کنه برداشتش اینه که ایشون کلا این قیدو زده. میرسیم در ادامه لل اخبار و اجماع و کذا الاستثناء، اینا که خوندم که. خب و ما دل، اینو دقت بفرمایید، این غیر دوم، و ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس، خب مخصوص او منزل، مخصوص او منزل على الانتفاع الدال على عدم الاکتراف، اکتراف مصدر باب افتعاله، خب اکترف یک طرف یعنی اعتنا یعتنی، خب بالا یبالی، خب عدم الاکتراف یعنی عدم المبالات، بی مبالاتی. حالا تعبیرشون هم اینه که مخصوصون او منزلون. فرق مخصوصون و منزلون چیه؟ مخصوصون یعنی اصلا ظهوری در اطلاق براش منعقد نمیشه از اول، نه اصلا ظهور در اطلاق نداره، دقت بکنید. مخصوصون حالا به تعبیر شما خوبه، انصراف خوبه، از همون انصراف، از انصراف به معنی اهمش، انصراف معنی اهمش، از همون اول میگیم معناش این معنای زیقه. خب یا اینکه به فرضم که معناش بگیم معنای وسیعی هست، هم شامل میشه اونجایی که اکتراث و هم شامل میشه اونجایی که عدم الاکتراثه. به فرضم که بگیم معناش اوسعه، این معنای اوسعه رو چیکارش میکنیم؟ تخصیصش میزنیم، تضییقش میکنیم. حالا با چی تضییقش میکنیم؟ کاشوغتا هیچی نمیگه، کاشوغتا هیچی نمیگه، شیخ دنبال یه دلیل میگرده تا چی؟ تا یه مقیدی درست بکنه. برای چی؟ برای این اطلاق ادله معنا که میرسیم بهش. میفرمان که این مخصوصون او منزلون، مخصوصون بله حکومت تزییقی نمیشه با حکومت تزییقی، چون دلیلی که بعدن شیخ براش میارن حکومت نمیشه، تخصیص میشه. نه مخصوصون معنی تخصیص نیست، مخصوصون تخصیص معنا نکنید. خب مخصوصون یعنی چی؟ یعنی معناش مزیقه، خودش از اول معناش مزیقه. خب منزلون یعنی چی؟ یعنی یه ظهور در اطلاق داره، ظهور در عموم داره، منتها این ظهورش رو چیکار میکنیم؟ تنزیل میکنیم، ظهورش رو تعویل میبریم. منزلون معولون محمولون معناش اینه. مخصوصون حواس باشه این خلاف اصطلاحای مقداری الفاظ داره جابجا میشه، گم نکنید. مخصوصون یعنی از اول ظهورش مزیقه، اصلا شامل نمیشه غیر از این رو. خب مخصوصون یعنی از اول غیر از این رو شامل نمیشه. منزلان یعنی شامل می شده لیکن چیکارش کردیم؟ تعویلش بردیم، تخصیصش زدیم، تقلیدش زدیم، جمعش کردیم، تزییقش کردیم. خب علل انتفاع دال علی عدم الاکتراف به دین و عدم المبالات. اما من استعمله لیغسله، اون کسی که استعمال میکنه برای اینکه بعدم آب بکشه، خب داره عرض کنم دهن متنجس رو تو اتاق زیر سقف عرض کنم خدمتتون که میرزه توی چراغش روشن هم میکنه، خلاصه به سقفش هم میره میچسبه، منتها این آدمی نیست که بی‌اعتنا نسبت به سقفش باشه، سقفش آب میکشه که بعدن این وقت مثلا بارون چکه نکنه که این دهنای نجس بخوره بیفته زمین، فرشش رو نجس کنه، لباسش رو نجس بکنه مثلا. اما من استعمله لیغسله فغیر مشمول للادله و یبقى علی حکم الاصل انتها فرمایش مرحوم کاشف الغطا و انتها وقتنا والحمد لله رب العالمین. الله.